بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وعلى محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نثار أرواح گذشتگان به خصوص منظورین از گذشتگان و گذشتگان از این جمع و ارواح طیبه شهدا صلوات مرحمت کنید. اون چه مورد صحبتمون بود نشانه های جمع ممتاز و برجسته انسان ها، نشانه های عارفین، مقامات العارفین، نشانه های عارفین که عرض شد و تکرار شد که جمع نخبه بشر در تعبیرات دینی گاهی تعبیر می شوند به مخبتین، یعنی اونهایی که حال تواضع و خضوع و خشوع و تسلیمشون در پیشگاه پروردگار بالاست. گاهی تعبیر میشن به جمع متقین، گاهی تعبیر میشن به عباد الرحمن، گاهی از جمع نخبه تعبیر میشود به مؤمنین، گاهی هم تعبیر میشود به عارفین. این تعبیرها همه در بیانات دینیمون هست. در ارتباط با جمع عارفین به خصوص مناجات حضرت سجاد علیه السلام که دوازدهمین مناجات از مناجات های خمسه عشر هست و در کتاب شریف مفاتیح هم آمده است، دوازدهمین مناجات بعد از این مقدمه که تقریبا هر روز به صورتی تکرار میکنم و تعمد بر تکرارش هست که زمینه مطلب معلوم باشه، پس از این که در این بیان شریفشون حضرت سجاد علیه السلام اعلام می دارن که بارلاها ناتوانتر است هر سخن گویایی از این که تو را اونچنون که تو هستی توصیف کند و عقول عاجزتر هستند از این که بتوانند به ذات مقدس تو احاطه پیدا کنند، تا اونجا که عجز از شناخت را شناخت قبول کردی. با این تعبیری که خوندیم توضیحات مختصری داده شد در خصوص این مطلب. گفتیم اگر انشاءالله فرصتی پیش بیاد یه مسائلی مناسب هست که صحبت بشه. و حال که این چنین است، خدایا از کسانی که اینها در ارتباط با تو درخت های محبت در قلوبشون رسوخ پیدا کرده و به نتیجه شوق به سوی تو در قلب اینها کاملا آشکار است و حرکتشون میدهد به جانب تو و اطاعت از تو، ما را جز این جمع قرار بده که از نشانهای عارفین اینا میشه طبعا، و از کسانی که در باغستانهای سینه هاشون این درخت ها ثابت و سوزش محبت تو در قلب هاشون کاملا مستقر و اینها در جایگاه تفکر در امر تو و در آثار تو قرار گرفتن و اینها در جریان مکاشفه در کشف حقایق مختلف در باغستانهای قرب در حرکت هستن، اینا صحبت شد و اینها از کسانی هستن که ما رو جز این جمع قرار بده که به سرچشمه محبتت با جامهای ملاطفت اینها بهرمند می شوند، تا اینکه قد کشف الغطاء عن ابصارهم و انجلت ظلمت الریب عن عقائدهم و ضمائرهم، اینها در عقایدشون استوار روشن ثابت قدم و شک و تردید از قلوبشون بدور و انتفت مخالدت و شک عن قلوبهم و سرائرهم و انشرحت به تحقیق المعرفت صدورهم. این جمله آخری که خوندم مورد صحبت بود. ما را جزء کسانی قرار بده که شرح صدر پیدا کردیم در ارتباط با تثبیت معرفت در دلهاشون. روز گذشته مقداری معنای شرح صدر توضیح داده شد. اجمالا عرض شد که گاهی میشه مطالبی سنگینه، دشوار. انسان در جریان اون مطالب که قرار میگیره سختشه، یا یک جریان ها و حوادثی قرار در جریان اونها قرار بگیره، باز سختش هست، دشوارش هست. اون وقت که خداوند متعال چنین سختی برای بندش در جهت حرکت صحیح کوش هاست عنایت میکند، به شرح صدر میده به گونه ای که اون مطلبی که برای خودش مشکل بود برای دیگران مشکل، برای اون راحت میشه، خوب میفهمه، روشن میشه. جریانی که شانه زیر بار مسئولیت اون جریان دادن دشوار و سنگین، ولی به خاطر شرح صدری که خدا به او میدهد، این جریان سنگین بر او آسان میشه. همونی که تو اون آیه شریف هم اشاره شده که فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسن نیسره لیسرا. ما او رو آمادش میکنیم. اینجا دقت کنید، نکته خیلی لطیفی است. کاری که در خارج هست، کار همون کاری است که هست. کارگاهی برای انسان سخت است، استعدادش نداره. گاهی کار برای انسان آسان میشه، استعدادش داره، آسان میشه. اون وقت در ارتباط با این جمع خداوند فرموده او را آسانش میکنیم. فسن و یسره للیسرا، آسان میسازیم برای او، حالت او را حالتی قرار میدیم که کار مشکل برش آسان میشه. تنظیر بار مسئولیت مشکل میدهد و میتواند به خوبی انجام بدهد، مطلب مشکل را میتواند بفهمد. خدایا ما را جزء جمعی قرار بده که در اینها چنین حالتی است که تثبیت شده است مسئله معرفت به خاطر شرح صدری که به اینها کرامت کردی. اینم توضیحش روز گذشته بیشتر بحث داشت. به مناسبت این بحث اون وقت گفتیم که یعنی اینها در ارتباط با اعتقاداتشون شک و ریب ندارن، معرفت تثبیت شده، یعنی به یقین رسیدن که یقین درجه ایست بالاتر از درجه تقوا. رسیدن به یقین، در ارتباط با یقین روایاتی به عرضتون میرسید که بسیار بسیار روایات و بیانات معصومین فوق اون چه معمولا فکر کنیم دارای اهمیت و آموزنده، کارگشا. بعضی از این روایت ها باقی موند که یکی دو تا حدیثی که باقی مونده اونا رو امروز عرض کنیم و از فردا که مسئله شهادت آقا حضرت امیر علیه السلام مطرح میشه یک مقدار صحبت ها انشاءالله در ارتباط با حضرتش باشد. و مخصوصا تذکری که روز گذشته گفتیم در یکی از این دعاها بود که خدایا عنایت کن که من انقطاع کلی پیدا کنم به سوی تو، به لحنهای مختلف بود که خدا به بندهش میفرماید که انقطاع کلی به من پیدا کن. وقت با مسئله عظمت معصومین، توسل به معصومین، انقیاد نسبت به معصومین علیه السلام چی میشه؟ یه مختصر توضیحی که لازم باشه انشاءالله عرض بکنیم، زمینه بحثای مناسب روزوی آیندمون میشه انشاءالله. در ارتباط با این مسئله یقین از این تفسیر شریف کنز و دقائق چند تا حدیث میخوندیم که حدیث ها در بهار شریف، در کافی شریف، در این کتب حدیثی ارزنده آمده. یکی دو تا حدیثی که باقی موند، یه چند تا حدیثی هم خونده شد و این حدیث رو هم تکرارش میکنم که به حضرت عرض میکند که یک کسی اهل یقین است ولی لاوالیس. من تعبیر کرده بودم به این که یعنی اهل اطمینان است. یا آقای از عزیزانمون فرمودن که خب خود حدیث داره که اهل یقین، حالا تو معنی کردی به اطمینان، خود حدیث داره اهل یقین است و لاوالیس. گفتم من اینجور به نظرم رسید که منظور از این یقین همون اطمینانه اینجا، چون اونی که درست اهل یقین باشه، چون تو حدیث داره که مرتکب میشه کبائر را. من عمدن اون کبائرم که اسم برده شده اسم نیاوردم، چون خیلی مشکل بود از جهتی که چه کار میکنه. لذا من به ذهنم اینجور اومد که مقصود از این تعبیر شریف یعنی اطمینان حسابی پیدا کرده. اما یک شیعه دیگری است که اطمینان حسابی پیدا نکرده، و اما در عمل بهتره، او کارش خلافه نمی کنه، اون کاری بد انجام نمیده. کدوم بهتره؟ حضرت فرمودن اونه که اطمینان بیشتر، به تعبیر خود حضرت اونی که به یقین رسیده و لاابالی هم هست، بهتر است از اون که حلال و حرام رو رعایت میکنه اما به اون اطمینان نرسیده، به اون یقین نرسیده. من مثال دادم به داشای سابق، بودن تو محلات، من یادم یادو مخصوصا دوران خیلی قبل بودن تو محله ها افرادی که اینا داش محل بودن و اینا لاابالی هم بودن، خیلی قید حلال و حرام هم نداشتن. اما اگر شنوتون یک کسی اندکی به خداوند متعال زمینه جسارت تو صحبتش، یا به ائمه علیه السلام زمینه جسارت تو صحبتش، میگفت تا پای خونم آمدم بکشمش که پیغمبر رفتم جسارت کرده، لاابالی هم بود. اما اونه که خیلی هم لاابالی نبودن اصلا، بلکه مسجد و این بر و اون بر و کارشون هم ردیف، اما در اون حد از این حالت نبودن، بلکه دنبال بهانه هم میگشتن که کسی یک توانی هم کرده بود که خب معلوم نیست به تکلیف ما باشه، وظیفه ما باشه، چنین باشه، چنین باشه. اون داشی که اون جوری اون حالت رو داره، به تعبیر حدیث اون مقدمه، اون برتره، اون در یه چیزی موفق شده که اون ریشه کاره، اساس کاره. در هر حال این حدیث خونده شد. این حدیثی که حالا براتون عرض کنم اینه، حدیثی است که در کتاب شریف تفسیر کنز الدقائق در ارتباط با آیه شریفه ای که سوره مبارکه نساء هست که مؤمنین کسانی هستن که وقتی تو براشون یک حکمی بکنی، اختلاف کردن آمدن حکم بکنی، اونی که به ضررش مثلا حکم کردی خودشم به حق میدونسته، حتی اون چنان تسلیم است که تا پیامبر فهمید حکم خدا اینه که تو گفتی، تو اون چه فرمودی حکم خداست، تا اینو فهمید ذره در دلش اعتراض نداره، حرجی نیست که عجب حق با منه، چرا اینجور شد، گلمندی داشت، ابدا آرام تسلیم. در ارتباط با این مسئله حدیثی که به عرضتون میرسد غیر از اون احادیثی کش اینه که آقا حضرت امیر علیه السلام می فرمایند، حدیثی که سند منتهی می شود به مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، حضرت می فرماید برای مهدی ما اسم مخصوص برده می شه، یعنی برای وجود مقدس خاتم الاوصیا حضرت مهدی صلوات الله دو تا غیبت هست، یک غیبت غیبتی است که طولانی نیست، یک غیبت غیبتی است که طولانی است، اون غیبتی که طولانی است و اما الاخرى فیطول امرها حتی یرجع عن هذا الامر اکثر من یقول به، اونقدر این غیبت طولانی میشه که اکثر کسانی که معتقد به امامت حضرت مهدی علیه السلام هستن اینا به شک و شبهه میفتن که اگر خبری میبود خب میشد دیگه، و حالت شک و شبهه رو بر میگردن، فیطول امرها تا اینکه بر میگردن از این امر، یعنی از اعتقاد به این امر، بیشتر کسانی که میگوین معتقدن به امامت حضرت، فلا یثبت علیه الا من قوی یقینه و صحت معرفته، باقی نمی مانند مگر کسانی که در یقینشون یعنی مسائل اعتقادیشون رو به یقین رسیدن. در ارتباط با خدا هر که شبهه هر چه بکنه او چنون به یقین رسیده که ذره در او اضطراب پیدا نمیشه، شک پیدا نمیشه. راجع به رسالت پیغمبر اکرم همیتون، راجع به امامت ائمه معصوم همیتون، راجع به امامت آقا امام زمان علیه السلام همیتون، یعنی به یقین رسیده است. اینها باقی میمونن، من قوی یقینو و صحت معرفتو، همینی که تو این مناجات عارفین الان خوندیم، که خدایا ما را جزء کسانی قرار بده که در سینه هاشون تثبیت شده است مسئله معرفت نسبت به حقایقی که باید معرفت داشته باشن، که همین جمله آخر مورد صحبتم بود. اینها اینچنینن که به یقین رسیدن. ولم یجد فی نفسه حرجا مما قضینا، و در نفسش هیچ حالت اضطراب و حرج و چرا چنین شد و چرا چنان شد وجود نداره، تسلیم محض است. و سلم لنا اهل البیت، که به اینجا رسیدیم وقتی توکل رو معناش کردیم، وقتی یقین رو معناش کردیم، گفتیم یقین در حدیث دارد چهار تا مطلب در ارتباط با یقین هست، یکیش توکل که یکی دو روز بحث شد، یکیش هم تسلیم که باز بحث شد و داریم صحبتش میکنیم، یکی هم رضا و تفویض است که بحثش مونده. در ارتباط با تسلیم به این مناسبت این دو آیات رو میخوندیم، و سلم لنا اهل البیت، تسلیم ما خاندان رسالت علیهم السلام هست، هیچ گونه تردیدی شکی درش وجود نمیاد. لذاست که مناسب ورز و بلاتر حدیث معروفی که هست در ارتباط با مسئله فرج آقا امام زمان علیه السلام، هلک المستعجلون و هلک الکذب الوقاتون و هلک المستعجلون و نجل مسلمون. باز مسئله تصمیمه، اونها که وقت تعیین میکنن برای ظهور دروغگو هستن. متاسفانه همین اخیران هم باز بعضی چه روز شم تعیین میکردن که یک کسی آمد گفت فلانی گفته فردا شب شب ظهوره، این دو سال قبله، فردا شبی که شب 21 بود گفتی که شب ظهوره، گفتم تا فردا شب راه زیادی نیست، دروغش معلوم میشه انشالله. فردا شب شد و خبری نشد. اون وقتی بود اون ماه رمضان یک اختلافی بود اول ماه، گفته نه فردا شب چون اختلافه اون معلوم میشه اون شب دیگه وقتشه، گفتم تا فردا شبش هم باز وقتی نیست، فاصله نیست، باز دروغش معلوم شد، باز دروغش هم مکرر معلوم شده، همین اخیرا باز آمدن گفتن گفته فلان وقت. اینا خیلی غلط میکنن، خیلی بد میکنن، هی تعیین میکنن، جمعی هم علاقمند به خاندان رسالت علیه السلام دورشون رو میگیرن رو علاقه به اهل البیت، بعد آخرش هم میرن خبری نشد، بعد فهمیده هاشون میگه خب این بد فهمید، ولی اون نفهم هاشون باید میکنن از اون پس خبری نیست. این صورت ها خیلی زشته. کذب الوقاتون، دروغ میگن اونو که وقت هایی گفته میشه انشالله نزدیکه، بسیار خوب، امیدواریم نزدیک باشه، بسیار خوب، از خدا میخوایی نزدیک باشه، بسیار خوب، اما وقت تعیین کردن از کنون در این حده ها که همینجا هم بودم اینجا تو خانم آقاد جناب دوست خودمون که خیلی دوست عزیزم هست با اون رفت هم بادرست گفت که فلانی گفته فردا شب، گفتم فردا شب انشاءالله ببینیم، گفتم خدا کنه که من که گفتم دروغ میگه من دروغ بودم بیام فرج بشه، خدا کنه، خیلی خوب نه فرجی نشد خبری نشد. اونه که وقت تعیین میکنن ایچ کذب الوقاتون و هلک المستعجلون، اونها هم که عجله میکنن، چرا نشد دیگه، دیر شد، ای چرا چرا، مستعجل به معنی چرا گله، ولا مستعجل به معنی این که عجل ولی کل فرج، عجل ولی کل فرج که دائم داریم در صلوات هاون بگیم عجل ولی کل فرج، خیلی هم خوبه. این عجل یعنی درخواست میکنیم که سریع بشه، تسلیم بسیار خوبه. اما عجل به معنی این که گلمن باشیم، استعجال به این معناست. حلک المستعجلون دیگه کی میخواد بشه؟ اینقدر گفته شد چرا خبری نشد؟ چرا چنین چرا چنان؟ اینا هم حلک. و نجل مسلمون، اونها نجات پیدا میکنن که تسلیم هن. فهمیدن این مطلب مطلبی است که به ادله قطعیه روایی و وحیانی از پیامبر گرامیمون تا بقیه معصومین به خوبی و فراوان به طوری که تردیدی درش نیست و متواتر احادیث رسیده، سند دلالت همش حساب شده نزد بزرگواران و شخصیت های علمی، این یقین کرده. این دیگه هر چه دیر بشه براش خیالش نیست، خدا تأخیر میاندازه. و نجل مسلمون اینجام در این حدیث شریف بود که و سلم لنا اهل البیت. پس تا اینجا به این مسئله رسیدیم که اگر بخواهیم جزء جمع برجسته باشیم، تو مطالب مربوط به دین نگیم سلیقه من نمیگیره، یه وقت میگیم هنوز از دین برای من ثابت نشده که مطلب این باشه، اب نداره تغییر کنیم دین اینو گفته یا نگفته. اینجوری نیست که هرچی نسبت به دین داد بگیم درسته. اما بعد از اینکه تحقیق کردیم فهمیدیم که این از دینه، در عین اینکه فهمیدیم از دینه، بعد بگیم سلیقه من این بود، سلیقه خیلی زشته، بسیار بسیار اشتباهه. دین است و از ناحیه علم بی جهل است ذات مقدس حضرت حق، از ناحیه ذات مقدسی که خطا در ارتباط با او معنا نداره. اینه که وقتی فهمیدیم از ناحیه اوست، دیگه هر چی میخواد باشه تسلیم. تسلیم از کردن تکرار میکنم، این وقت هنوز نفهمیدیم این حرف درسته یا نه، میخوام تحقیق کنیم، ابن نداره تحقیق کنیم. اما وقتی تحقیق کردیم فهمیدیم از دین است، دیگه اون وقت من میپسندم من نمیپسندم. اون دینی که همش با عقل مثل من و امثال من درست تطبیق کنه خیلی سطحیه. این دین دینیست که حقایق هستی در ارتباط با این دین قرار داره که از عقول نوع بشر برتر است، بالاتر است. اون دینی که با عقل مثل منی همش جور در بیاد، همش یه من سرش و حکمت چه بفهمم، خیلی دین سطحیه. یا عقایقی داره که شخصیت های مهم تعقل در فهمیدن مصالح و حکمش عاجزند. اینه که تسلیم در مقابل اون چی که فهمیدیم حق است. یادم نمی رود که اون سفر اول مکه اون سال 44 بود، خیلی وقته، سال 44. خدا رحمت کنم برای آیت الله مروارید هم مشرف بودم. اون وقت توی خیمه بودیم، هیچ هم تشریف داشتن، یکی سه آمد از آقاون تهران که با تهرانی ها بود تو اون کاروانشون حرفا. اون وقت هم کاروان ها به این صورت ها نبود و جمعی جمعی شدن، یک کسی هم راهنمایی میکرد برفت. در هر حال یکی سه آمد تو خیمه در منا، گفت که یکی از این مسافرین ما همه کارار کرده، درست مورم شده و طواف کرده و کارار انجام داده و همش تا آمدیم اینجا منا. میگه من این سنگ، این رمی جمر سنگی که میزنن به اون موضع خاص و کذا، اون رمی جمره هفت و بیشتر نشه و شیشتر نشه، نوتا نشه، هرچی از کمتر بیشتر نشه، چنین نشه چنان نشه، اون جایی مخصوص بخوره. و بعدم اون جمعیت سیلاس ها میریزن اون قدم زیر دست پا میان، گاهی هم کشته میده، ما که این کارو نمیکنیم و تا فلسفه رو نفهمم یه چیزی که خودم قبول بکنم نمیکنه بکنه این مونده ها رو همینجا برای نمیکنم. رفتم آقای لکه بودن یه چیزی بگم، من فضولی کردم، گفتم که بهش بفرمایید که قبول داره از دینه یا هنوز شک داره که از دینه. اینو که همه سنی شیعه تمام گروه های مختلف مسلمان های کاری میکنن همه میگن درسته از دینه، این شک داره بازم یا نه؟ اگه شک داره حق باوست، باید صحبت کنیم دلیلی که هست که این روایتی که هست و اگر اهل فهمشه بهش گفته بشه تا بفهمه که حدیث داره روایت داره. اگر نه میدونه از دینه، میگه با سلیقه من جور در میاد، من نمیپسندم، اگر اینو میگه فلسفه چیه؟ گفتم فلسفه یک کلمه بهش بگو، فلسفه اینه که معلوم بشه این آقا هنوز تسلیم خدا نشده. به خاطر اینکه تسلیم خدا وقتی فهمیده که خدا گفته، خدا گفته بعد من نمیکنم چی؟ یعنی خدا گفته و من نمیکنم، یعنی من تسلیم خدا نیستم. مسیری که شیطان رفته بود که با همه اون حرفا و اوضاع احوالی که داشت، وقتی مسئله سجده بر آدم شد گفت میدونه خدا میفرماید سجده بود، مگه من نمیکنم؟ من نمی. البته بعد از این عرفا، عرفای اصطلاحی که بسیار منحرفن، این عرفای اصطلاحی که از قدیم بودن گاهی انحرافشون از این عرفانای کاذب فعلی که در آمده خیلی بدتره. خیلی از این انحراف هم ریشش همون انحراف هست. یکی از اون عرفای اصطلاحی قدیم و مشهور اسمشه این بگم هم ابن داره، این القضات همدانی، اون میگه که از همین تیپ ابن عربیست و از این حرف هست. وقت اون میگه که سجده که نکرد شیطان بر آدم، از غیرتش در خدا پرستی بود که خدایا اونقدر غیرت دارم که تو رو فقط بپرستم، به جهنمم ببری بگی به آدم سجده کن، من به غیر تو سجده نمیکنم، من فقط به تو سجده میکنم، بس که تو رو دوست دارم، من فقط به تو سجده میکنم. غیرتش نگذاشت که به آدم سجده کنه، چون خدا رو از همه چیز چرت و پرتی کرد. در هر حال اون وقت من اینو گفتم، گفتم به ایشان بگو اگر باور کرده که از دینه، فلسفهش اینه که بفهمد هنوز تسلیم خدا نشده. انسان وقتی تسلیم یک شخصیتی است، اگر که به حق اون و باید تسلیم بود، که ولو نمیداند بگوید چش، ولو نمیداند تسلیم باشه. مطلب از این قرار شد که چی؟ که اون چه که بسیار مهم است این است که ما حالت تسلیم پیدا کنیم، که در این حدیث شریف هم آخرش به اینجا مثلا رسید که به عرضتون رسید. یک حدیث دیگه هم عرض کنم، عرضم رو جمع کنم، که در همین کتاب شریف تفسیر کنز و دقائق و جلد سوم و مربوط به آیهی که میخوندیم در این مورد سوره نساء، این حدیث هست که قال علی بن الحسین علیه السلام، از آقا حضرت سجاد علیه السلام این حدیث هست، انه قال ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده. همانا دین پروردگار اینجور نیست که با عقول ناقصه بالا پایین بشه، با عقل من همش بخواد جور در بیاد، فوق این حرف هست. این تعبیر خاطر شریف همه باشه، آقایون بزرگواران که شرمنده هم صحبت میکنم در محضرشون، عموم آقایون عرض میکنم که در دینمون ضد عقل نداریم، ضد عقل هیچ کجا نداره. یک مورد از مسائلی که در دین من جزء مسائل روشن دین است و مستند به روایات و آیات است، ضد عقل اصلا وجود نداره هیچ. اما به گونه ای که عقل رسا نیست، نمیفهمه، فوق عقول ماست فرامون. مثلا مسئله معاد و قیامت و عوالم بعد از این عالم، اینها مسائلی است که فوق عقل ماست. این عقل ما رای نداره، ولی ضد عقل هم نیست. ضد عقل چیه؟ ضد عقل اینه که مثلا دو تا پنج تا، اینو میگیم ضد عقل. و در روایات اونم هست، اگر ضد عقل این چنینی از ما نقل کردن رد کنید، ما نگفتیم. ضد عقل نداریم، بالاتر از عقل بال داریم. عالم زر روایاتمون فراوان، بیش از 500 حدیث در ارتباط با عالم زر هست. خیلی مشخص این همه حدیث نشون دهنده اینه که این واقعیت است. ولی این عالم زر با عقل ما الان هر چی فکر کنیم، عالم زر چیزی سرمون نمیشه، فوق عقل ماست. اما ضد عقل ما نیست، یعنی خداوند متعال بشود که تمام این خلائق را به صورت زر در جریان حضرت آدم و اون مسائل قرار بدهد، مشکل عقلی نداره. همین تلفونی که دست آقای معمولا هست که ما هنوز درست هم وارد نشدیم که اینا چیه چکار میکنن، ببینیم یک دنیا مطلب از این تلفون در میاد. هر چی سوال بشه، ما شعری که دیروز گفتیم، شعر یادمون نیست، و یک آقای یه وقتی برامون تلفنی گفت و اما بازم گمش کردیم، یه آقای امروز آوردن شعراره، گفتم خب از انترنت گرفتم، گفتم یا اوضاع احوالی که هر چی میخواین، چجورم جمع شده این مسائل به این کیفیت. بعد واقعا یه دستگاه کوچیکی دست آدم بعد این همه مطلب ازش در میره، در میره. تشکیلات خلقت فوق این حرف هاست. حال عالم زر ضد عقل نیست، ولی چی؟ عقل ما کشش نداره. پس عقول ناقصه ما به گونه ای نیست که همه مطالب دین را بتواند تجزیه و تحلیل کنه. بله، بسیاری از مطالب تجزیه و تحلیل میشه، بسیاری از مطالب هست وقتی صحبت میشه سوال کردنش مشکل نداره، کسی میخواد بفهمه، به عنوان اعتراض سوال نمیکنه، میخواد چیز بفهمه مشکل نداره، سوال کنه چیز بفهمه. ممکنه بهش گفته بشه، ممکنه طرف بتونه نسبت به مطلب روشنش کنه. اما اینجور نیست که اگر با عقل من نفهمیدمش قبولش ندارم. این خیلی به خودش، این آقا که اینجور حرف بزنه باید به خودش خیلی اعتنا داشته باشه که با عقل من همه چیز بازه. اینجور نیست، فوق این حرف باز. لذا حضرت میفرمان که ان دین الله عز و جل لا یصاب بالعقول ناقصه والآراء الباطله والمقاییس الفاسده، قیاس های نادرست و فاسد لا یصاب به اینا. لذا اون وقتی که دیگه خیلی معروف اشاره میکنم، ابو حنیفه آمده بود خدمت از صادق علیه السلام و جمعی هم بودن، حضرت فرمودن که گاهی میشد که یه وقتی عرض کردم اونقدر در خفقان بودن که حضرت خیلی ملاحظش میکردن، گاهی نه اون خفقان نبودن، گاهی گوشمالش میدادن، کمی عذیتش میکردن که حق بود که عذیتش کنند، ولی گاهی هم خیلی. گفتم اون گاهی در خفقان بود، داستان بود، همین چند روز قبل گفتم، بودم یک کسی آمد به حضرت صادق علیه السلام عرض کرد شب خواب دیدم که همسرم مشتی پوست گردو پرت بکنه طرف من، این چیه؟ اول هم فهمید تو مجلس بود، حضرت فهمیدن اسأل هذا العالم، از این عالم بپرس. خب عالم محل بود دیگه، عالم محل دیگه، اسأل هذا العالم. ابو حنیفه هم هیچی روش بالا رفت به خدمت حضرت صادق حرف بزنه، گفتش که تعبیر خواب دینه که با همسر دعواتون میشه، دعواتون میشه، مواظب باش تعبیر خواب دین. حضرت فهم بودن قد اصبت، به مناسبت اصبت یادم میاد گفتم قد اصبت، اصبت ظاهر شده که یعنی اصابه کردی، درست گفتی، قد اصبت. ابو حنیفه رفت، حضرت فرمودن که بدان که خوابی که او تعبیر کرد اشتباه بود، خواب تعبیرش اینه که یک همسر دیگه میگیری هیچ کارو نمیشه، تو دیگه نمیشه. گفت آه پس چرا فرمودید قد اصبت، یعنی اصابت کردی، درست گفتی. گفتم فرمودن منظور اینه که قد اصبت الباطل، رسیدی به باطل. گاهی میگیم قد اصبت یعنی قد اصبت الحق، به حق رسید. قد اصبت الباطل اینجوریست گاهی بازیم، گاهی هم نه. یه وقتی هم زمینه این بود که حضرت یه مقدار تحقیرش کنن، بفهمونن هیچی نیستی. آمد نشست خدمت حضرت و جمعی هم بودن از اطرافیانش. حضرت بهش فرمودن که شنیدم فتوا میدی در جایی که هستی، کوفه از جو بود، فتوا میدی؟ گفت بله آفادو. فهمیدن با چی فتوا میدی؟ گفت عربم و ملا هستم و با قرآن دیگه. فهمیدن میگه قرآن بلدی تو؟ بله. دو تا آیه مطرح کردم میخوام ردشم، سریع رد بشم، ملان خاطرم هست و کتابش هم هست که از دو بکنم. اون وقت حضرت آیه رو پرسیدن معنا کرد، گفتن حضرت فهم بودن خب اگه معناش اینه پس این چی میشه؟ یعنی ابطالش کردن معنی اوره. دیگران هم تصدیق کردن آقا صادق علیه السلام رو که بله این معنا غلط. خب قرآن خیر، ولی بالاخره اهل قیاسم، با این عقل و تعقلی که دارم وقتی بپرسن دوتا مسئله ره انداز برانداز میکنم، میگم این دور اینجوری حکمش اونجوری. خودن اهل قیاسی، باز چند تا سوال کردن، یکیش عرض میکنم. فرمودن که خب از نظر تو که ما قیاس کنی نماز مهمتره، نماز اهمیتش بیشتره یا روزه؟ گفت نماز معلوم اهمیتش از روزه بیشتره. حضرت فرمودن پس چطور وقتی که زنها در دوران خاصی که دارن نه نماز بکنن نه هم روزه میگیرن، اما بعد از دورانی که گذشت، دوران خاصشون و مثلا ماه رمضان و بعدش، اون وقت نمازشون که مهمتره قضا نداره، اما روزهشون که گفتی قبول کردی مهمتر نیست، روزهشون قضا داره. دید گیر کرد. یکی دیگه هم همینطور گفتم دارم اشاره میکنم. بعد گفت اهل قیاس هم نیستم، رأیم صائبه، یعنی وقتی یه چیزی میگم درست در میاد، رأیم صائبه. حضرت باز یک سوال کردن در اون مورد. حالا اون موردم اجمالا این بود که فرمودن یک مولایی، آقایی، یک غلامی داره، اینا به مسافرت رفتن، اتفاقا همسراشون باردار بودن، یک جان بودن و دوران حملشون هم مثل هم بود. اون وقت اتفاقا اینو که رفتن مسافرت، خانه خراب شد و سقف خراب شد و این دوتا همسر، یکی همسر مولا یکی همسر غلام، این دوتا فوت شدن، اما بچه ها موندن. بعد معلوم نشد که این بچه کدوم یکی بچه مولایه، کدوم یکی بچه غلامه، که اگه این بچه بچه مولا باشه اونم میشه ملکش، چون بچه غلامش دیگه. اگر عکس باشه که باز عکس میشه، کدوم چیه کدوم چیه این؟ گفت آقا اهل رأی هم نیستم دیگه، غلط میکنم بعد از این که با قرآن و قیاس و رأی و این حرفا حرف بزنم. فهمیدن نه، در دل تو یک هوسیست، هوس ریاست، که با این که میفهمی که بر باطلی باز هم ادامه دی، ادامه دی، هوس ریاست بیچاره کننده است، باز هم ادامه میدی. خب این چی شده؟ اینجا را وضعیت است که این میخواسته به این قیاس و این حرفا عمل بکنه، که تو این حدیث آقا حضرت سجاد علیه السلام بفرمان لا یصاب بالعقول الناقصه والآراء الباطله و المقاییس الفاسده. وقت با اینجا رسیدیم، شاهد مطلب اینجاست، ولا یصاب الا به تسلیم، یعنی اگر کسی بخواهد در مسیر حق حرکت کند، وقتی فهمید که این مسیر حق است و دانست که این مطلب مربوط به خداست، تکرار کردم مکرر در مکرر اگر هنوز نمیدانه که این مطلب ارتباط با خداست، سوال میکنه مشکل نداره، سوال میکنه که بفهمه، ده بارم سوال کنه مشکل. اما وقتی فهمید که این مطلب از طرف خداست، اون وقت که فهمید دیگه چون و چرا اونجا بسیار بسیار نادرسته. بعد حضرت فرمودن که ولا یصاب الا بالتسلیم، فمن سلم لنا، هر کس که تسلیم ما باشد این سالم میماند. و من اقتدا بنا هدیه، هر که به ما اقتدا کند هدایت میشه. و من دان بالقیاس و رأی هلکه، هر کس با انداز و برانداز کردن خودش بخواد کارا رو ردیف کنه در مقابل اون چی که در دین هست، سلیقه اش که نگیرد سلیقه من نیست بگوید و رأی خودش رو بخواد اعمال بکند، کسی هم که چنین باشه، و من دان بالقیاس و رأی هلکه، و من وجد فی نفسی شیئا مما نقوله او نقضی به، اگر کسی مقداری در اون چه که از ما رسیده است و فهمیده است از ماست، با اون شرایطی که دیگه تکرار کردیم زیاد، که معلوم بشه که از معصوم است و از دین است و دین چنین گفته است یا دین چنین حکمی کرده است، اگر چنون چه حرجی در دلش باشه، من قبول ندارم تو دلش باشه، یه مقدار انقلتی به قول خودمون داشته باشد، کفر بالذی انزل از سبع مثانی و القرآن العظیم و هو لا یعلم، این به گرفتاری کفر گرفتار میشه که اگر در دلش حال تسلیم نباشه. پس تا اینجا عرضمون به اینجا رسید که در ارتباط با این جمله شریفه مناجات العارفین که به عرضتون رسید و به اینجا رسیده بود صحبتمون، که آقا حضرت سجاد علیه السلام در ارتباط با کسانی که این خصوصیاتو دارن درخواست کردن خدا ما را جز اینها قرار بده، که گفتم خودشون چرا این حرفا رو میزنن، بحث مفصلی داره و یه وقتی هم حداقل یک ساعتی صحبت کردیم، ولی در ارتباط با خودمون، تربیتی خودمون باید بشیم، داریم صحبت میکنیم. من شرحت به تحقیق المعرفت صدورهم، شرح سر پیدا کردن به این صورت که حقایق در سینه‌هاشون رسوخ پیدا کرده ثابت شده. این هم عرض امروزمون. حالا در ارتباط با این مسائل، راه‌هایی که گفتیم که داره، راهش خیلی راحت و ساده هم هست. یکیش همین که انسان تصمیم بگیرد در جهت اون چه که حق است هر چه حقه بپذیرد، وقت کم به کم به این مسئله میرسه. یعنی اگر این حالت انسان در خودش جدی گرفت که چی؟ که من هر چه بفهمم بین خودم و خدا و وجدانم و عقلم به روشنی بفهمم، بگم چشم، بگم درست. تواضع دل در مقابل حق اجراشه، که شاید اینجوری اشاره نکردم روزی گذاشته. اگر کسی این حالت رو داشته باشه که وقتی که هر چی میفهمه که درسته، ولو بچهش میگه میبینه راست میگه، حق با اونه. یک کسی دشمنشه میگه، میبیند که حق با این دشمنشه، مطلب رو بگیره روش کار کنه، راه داره میره، تو راه میبینه یک کاغذی افتاده، کاغذ رو برمیداره نگاه میکنه، میبینه یه حرف خیلی خوبی نوشته، تو تاکسی نشسته، میبینه تو تاکسی یک جمله خیلی عالی نوشته، بسیار مفیده، اینه بسپره به ذهنش، یادداشت کنه، روش کار کنه، اون چه میفهمد حق است بپذیرد. این یک عامل موفقیت که تواضع حقیقی اینه، تواضع جدی این تواضعه، از مهمترین بلکه مهمترین عاملی که میتواند انسان را موفق بدارد این حالت پذیرش حق است. این یکی. و نیز گفتیم که از خدا بخواد، پروردگار را بارالله، البته این که گفتیم مهمتر است، یعنی بین عوامل مختلف الا کار خدا و ناتده نمیشه به چیز دیگه قیاس کرد. دوم این که گفتیم که از خدا جدی بخواد، راست بگوید با خدا، که اینا من توضیح دادم، از خدا جدی بخواد که خداوند متعال دستش رو بگیر. اینجاست که باز راه میفته پیش میده جلو میره. از ائمه معصومین علیهم السلام بخواد، از وجود مقدس آقا بقیت الله الاعظم حضرت مهدی صلوات الله علیه. اگر امکاناتی دارد، اطلاعاتی در زمینش هست، میتواند از آثار معصومین استفاده بکند، از قرآن استفاده بکند، تدبر در قرآن و حدیث روشنگر است به بهترین روشنگری ها. اون وقت انسان پیش میره، جز کسانی میشه که این حالات رو پیدا میکنن، این صفات رو پیدا میکنن. اون وقت که انسان به مرحله رسیده که قابل توصیف نیست، که خدا رو دوست داره و خدا رو دوست داره، و اون وقت همیشه با این دوستی گوهر بی نظیر حال اونس داره. هر جا که هست حال توجه به ذات مقدس پروردگار داره. اون وقت است که حظ می کند از توجه به خداوند متعال و درخواست از حضرت پروردگار، آری خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه بهتر خوبتر رسیدن به این حالات را به همه من و همه بندگانی که با تو لجاجی انادی ندارن عنایت بفرما. الهی و ربی و سیدی و مولانا من غيرك أسأل كشف الضر والنظر في أمري. أجر كسي درين مسائل مقداري در فضاي مطالب قرار بگيرن و حالاتی پیدا میکنم که از خدای خود درخواست میکنم خداوند متعالم او را رد نمی کنه، لطف می کنن. آری حیف است که انسان عمرش بگذرد و حالتش به اونجا نرسد که یاد پروردگار لذتش برای او بیش از هر لذتی باشد. و استغفر که من کل لذت به غیر ذکر. به همه من قاعدتا اینجوریست، خدای وقتی ولو لحظات کمی چشنده محبت خودش را، حالا تو سفر زیارتی، گاهی در حال نماز، گاهی ایش کدوم اینا، اما خدای لطفی کرده آدم میبینه خدا رو دوست داره، محبت خاصی احساس میکنه. خدا میرسانه مطلب را، اتمام و جد میکنه تا آدم بخواد اون وقت از خدا و از خدا درخواست کند که خدایا تو دستگیری کن، تو عنایت کن، من چاره ای ندارم، هوا و سا بسیار است، بسیار راهی که برای رسیدن به مقصدم برسم همینه که تو لطف کنی. آری الهی عبدک العاصی عطا کن مقرن به ذنوب و قد دعا کن فإن ترم فأنت لذان کهلوم و إن تترد فمن یرم سوا کن. دیگه از امروز به بعد باید یه تصمیم جدی تری بگیریم عزیزان. امشب شب 19 ماه مبارک رمضان که در پیش داریم، خدا رو شکر میکنیم که ما رو زنده داشته تا این ساعت، امیدواریم بعد هم توفیق درک شبهای قدر و این سال و سالهای دیگر عنایت کنه. حالا ما الان عرض میکنیم الهی الان خدایا همون مقداری که من فراموش نکردم پرونده خودم و که خودم نگاه میکنم ببینم خیلی جای شرمندگی داره، با توجه بونا الهی الهی چقدر جایی بوده که من بد اخلاقی کردم، به کسی ظلم کردم، بد رفتاری کردم، هوای نفس غلبه کرده، شیطان و وسوسه‌اش چیره شده، اما رحمت تو مرا ناامید نکرده و آمدم الهی که تو امر کردی من کندی کردم، کندی نمودم، چیزایی که نه کرده بودی سرعت گرفتم، خدا نعمت آمر عمد کردی شکر نکردم بر همه این نفهمی هم الهی خدا بنده گناهکارت آمده در خانه عبدکل آسی عطا کن مقرم به ذنوب و قضا کن، اقرار به گناهش داره، اقرار داره که نفهمی کرده، مقرم به ذنوب و قضا کن. خدایا اگه تو ببخشی تو اهل بخششی، اگه نبخشی من چه کار کنم، من چه بکنم، فا این درم فا این دلیل آگر و این تدرد و من یرم سوا کن. تو اگه نبخشی کی میتونه منو ببخشه، و من یرم سوا کن. بله هیچ کس نمیتونه بی اذن خدا ببخشد، ولی اونهایی که اگه به اونا بگیم اونا به خدا بگوین وعده داده شده که خدا اذن میدن و ما رو میبخشه، اونا معلومه. خاندان پیامبران یا ولی الله، ان بيني وبين الله ذنوبا لا يأتي عليها. خلقه و قرن طاعت گم به طاعت لما استوام زم زنومی و گندم زفایی. حالا دیگه برای اینکه کار رو یک سره کنیم، کار همیشمون عرض میکنیم. السلام علیکه یا عبا عبدالله و علال عرامتی عرامتی علیکه منی سلام الله عبد ما بقی فبقی الرجل والنار فلا جانا والله آخر الأهد مني وزيارتكم حسنا کلمه مصیبتم باشه. اگه ما با آقا امام حسین بردش عرض ادب کنیم به ایشان متوسل بشیم، اون شخصیتی که این تعبیر بجاست که قطع قطع شد در راه خدا، قطع قطع شد آقا فی سبیل الله. مگه ممکنه ما راستی و عدران متوزن بشیم؟ آقام لطف کنن از خدا بخوان خدا عجه هستیم عنایت نکنه. چرا عنایت نکنه؟ آری آری، نه تنها آقا خودشون چنین شدن، عزیزانشون هم این کلمه به ذهنم زد. آقا علی اکبرم نوشتن قطعو اربن